روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
رهیان
سلام خانم آقایان، که آقای دکتر مهدی فرنیان استاد دانشگاه و متخصص حوزه سیاست‌گذاری عمومی با ما هستند و سمت دیگر آقای محمد قاسمی از کارشناسان اقتصادی. به هر دو مهمان گرامی سلام میگم و خوش آمد عرض میکنم. محضر شریفتون از شما شروع کنم آقای دکتر فرنیان، که با مقدمی که پیش گفته به آگاهی رسید و شنوندگان هم شنیدن، اهمیت چنین موضوعی و استفاده از وحدت ملی رو شما چگونه میبینید در عبور از چالش‌های مختلف به خصوص حوزه اقتصادی؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رهیاست. خب خوشحالم که خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
برنامه عرض کنم خدمت شما، خب شرایط خاصی در کشور حاکم هست از بعد از جنگ 12 روزه تا جنگ اخیر و فاصله بین این دو تا اتفاق بزرگ و شرایطی که حکمفرما در کشور بود و همین الان هم که یه شرایط آتش بس رو شاهد هستیم، همچنان تب و تاب جنگ و فضای خاص خودش رو همچنان در کشور ما شاهد هست. این جنگ خب مستلزم تمام موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ آموزشی رو در بر میگیره و شرایط خاص خودش رو ناخودآگاه به جامعه حکمفرما میکنه، هم از حیث روانی بین مردم قطعاً کاملا موضوع ملموسه، هم از حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناخودآگاه همه افراد و عموم جامعه درگیر هست. خب تو این شرایط وقتی شرایط بحران هست، اول درست این هستش که ما بحران رو باید بشناسیم، درک کنیم، باید با برنامه ریزی، تاب‌آوری و پایداری رو بتونیم در واقع رشد بدیم و ارتقا بدیم. خب شرایط جنگی همراه با تحریم هم هست. تحریم ها قبل از جنگ هم در کشور ما سایه خودش رو داشت و این آثار خاص خودش رو داشته. اهمیت فراوان داره که این موضوع رو بشناسیم. خب از طرف بحث مبادله اقتصادی آزاد کالا و ارز هم محدودیت خاص خودش رو داره، یا حتی بحث صادرات و واردات هم تحت شده. اینجاست که خب به درستی موضوع اقتصاد مقاومتی شاید بهترین چاره کار هست. یعنی همین که امسال به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی شناسایی شده، تو این شرایط به نظر میرسه که شاید بهترین برنامه باشه. طبیعتا موضوع اقتصاد مقاومت اگر به تعبیر در اجندای دولت یا دستور کار دولت قرار بگیره، تمهیداتی هم بر مبنای این موضوع باید تدوین بشه و این تمهیدات میتونه شرایط کشور رو سامان بده. خب طبیعتا در چنین شرایط حساسی نمیشه همه انتظارات هم صرفا از دولت باشه. البته خب دولت نقش خودش رو خواهد داشت، ولی خب مجلس هم با شرایط خاص اقتضاعاتی که وجود داره تقنین و قوانینی که باید مناسب این شرایط هست رو مهیا بکنه، فضل از لحاظ بودجه مخصوصا. بخش خصوصی میتونه تو این زمینه، تو بحث امنیت بازار، تو بحث آرامش اقتصادی میتونه تولید کننده ها کنار مردم باشن. این زنجیره ای بین حالا برهای قوه مجریه و قوه قانون گذاری در واقع مجلس و بخش خصوصی یا صنعت، این سزدی که وجود دارن میتونن کمک بکنن شرایط رو ازش عبور.
بسیار خوب، من بیشتر با شما صحبت میکنم با این اشاره که خط شما باز هست آقای دکتر برای اظهار نظر هر لحظه که میدونید، چون گفتگوی ما با آقای قاسمی هم خواهد بود. سلام میگم بهتون و خیلی خوش آمدید. مایلم که دیدگاه شما رو هم با توجه به آنچه که دکتر فرنیان هم آغاز کردن بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، شما و جناب آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
ما توی مباحث مختلف ایرانیان نشون دادن که در برابر بیگانگان در طول تاریخ وحدت داشتن، ولی خب شاید اوج این وحدت در حوادث اخیر بود که تبلور ویژه‌ای پیدا کرد. یعنی ما در جنگ تحمیلی هم حتی این وحدت رو داشتیم، ولی این بار به وحدتی رسیدیم که حتی ایرانیان خارج از کشور هم به صورت خیلی جدیتر، به صورت خیلی واضح‌تر از میهنشون اومدن دفاع کردن. در بحث اقتصاد ما اگه بیایم زنجیره رو ببینیم، خب تولید کنندگان عزیز و محترم علارغم مشکلاتی که خطرات جانی داشت در ایام جنگ پای کار وایستادن تا جایی که تونستم مراعات مردم رو کردم، قیمت ها رو بالا نبردم به جز چند شرکت خاص. از اون طرف مردم، حالا توزیع کننده ها، توی بحث عوضدار ها، توزیع کننده های خرد و عمده سعی کردن این مراعات رو نسبت به هم دیگه داشته باشن و خود مردم که بحث مساوات و بحث مراعات هم دیگه و کمک به هم دیگه رو داشته باشن. یعنی خود فرهنگ ایرانی فرهنگ والا و بالایی هست که این وحدت ملی نه تنها در بحث شعار، نه تنها در بحث ارزان بزرگ نظامی یا حضور در میدان، در بحث اقتصادی هم جای مختلف تبلور داشت. ولی خب جدیتر میشه این بحث رو پیش برد با این دیدگاه که اگر ما میخواهیم اقتصاد، اگر میخواهیم خیلی از این دشمنی ها رو عقب بزنیم، با اقتصاد قوی و برجسته میتونیم ارزان بزرگ این کار رو انجام بدیم که نقش مردم به شدت مهمه توی این قضیه. چرا؟ چون تولید کننده خود مردم هست، توزیع کننده خود مردم هم، مصرف کننده هم خود مردم هم. این زنجیره با بالا بردن کیفیت محصولات، با ارزان بزرگتون توزیع بهینه و با مصرف کالای ایرانی میتونه به همدیگه کمک کنه تا اقتصاد کشور روز به روز قوی تر بشه. ما حتی شرایط جنگی هم نبود، شاید یه سری کالاهای لوکس و مصرفی و مخصوصا کالاهای آمریکایی و یا تحت لیسانس شرکت‌هایی که حالا به رژیم صهیونیستی درصد میدن رو باید کنار میذاشتیم و الان حالا سر مباحثی که حالا برای لبنان فلسطین اتفاق میفتد گهگاه این مصرف کالاهای صهیونیستی مطرح میشد، ولی خب الان جدیتره. الان ما با خرید اون کالاها شاید غیر مستقیم داریم تقویت میکنیم دشمنان ایران، هم آمریکا هم رژیم صهیونیستی. الان این بخش جدیتر میشه که هم این کالاها توسط حالا نهادهای متخصص شناسایی، توسط رسانه‌ها معرفی و توسط مردم عدم خرید اتفاق بیفته. این وحدت ملیه که میدانی بود، نظامی بود و مراعات و مساوات در بحث اقتصادی بود، در بحث تولید ملی هم تبلور جدیتری پیدا کنه. هم مصارف بیاد سمت کالاهایی که ارزان موضوعتون هم ملی هست، هم حداقل این که برای دشمنانمون نباشه. خب مثلا شاید یک کالایی مثل موبایل، شاید حالا تولید ایرانی هم مونتاژ و اینها داشته باشیم، ولی حداقلش اینه که از کشور دشمن نخریم، از کشور ثالثی بخریم که حداقل دشمنی با ما نداره. که باز این مباحث و اون مباحث فرهنگسازی آموزشی است که این انرژی و پتانسیل آزاد شده، دور هم مردم گرد اومدن برای عظمت ایران اسلامی و ایران کهن. حالا این جاری بشه توی زمینهای مختلفی که ایرانیان با هم منافع مشترک دارن و با قول معروف دستمون تو جیب هم دیگه است دیگه، سفره مشترکه. اون راننده تاکسی میره از ماسپند خریدشو میکنه، ماسپند میره از کشاورز برنجشو میخره، کشاورز میره از بقالی روغنشو میخره. این یه چرخه‌ای هست که با هم هستیم و میتونیم در همون بلوش بحث وحدتی که داریم و سودرسانی به هموطنانمون، و مصرف کالاهای البته با کیفیت، نه هر کالایی، با کیفیت ایرانی، این وحدت رو در بحث اقتصاد رونق بیشتری بدیم، مخصوصا به خاطر جنگ و حالا تلاطم ارزی و مباحث حالا تورمی امثال هم، کارگاه ها و یه سری حالا شرکت ها و کارخونه ها شاید دوچار مشکل شده باشن. این باعث میشه چرخ اون کارخونه ها هم حتی اگه مشکل هم ندارن قوی‌تر با قدرت بیشتری بچرخه و باز مصرف کالای ایرانی و این وحدت سبب بشه که ایرانیان بیشتری بحث اشتغالشون شکل بگیره.
درسته. آقای دکتر فرنیان مطلب مهمی رو اشاره میکنن، ولی شما یه اشاره خوبی هم کردید در آغاز صحبتتون به فرمایشات رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای. خب ما در پیام نوروزی ایشون تاکید مهمی رو از وحدت ملی شاهد هستیم که به وضوح همسنگ اقتصاد مقاومتی میدونن. این نقش وحدت ملی در تحقق اهداف اقتصادی مسلما بدون انسجام اجتماعی و تعامل سازنده هم میون نهادهای اجرایی حکومتی، بخش خصوصی، اقشار مردم، همونطور که اشاره کردن الان در این صحبتهایی که به اتفاق انجام دادیم و اشاره هایی هم که آقای قاسمی مطرح کردن، به نظر میرسه که رشد اقتصادی پایدار و اصلاح رویه ها برای تحقق فرمایشات ایشون با البته استراتژی مهمی که ناشی از این انسجام و وحدت ملی است میتونه اثر خودشو داشته باشه. اما سوال اساسی اینه که چگونه به عنوان یک متخصص سیاست‌گذاری عمومی راه حل شما چیست؟
تو حوزه سیاست‌گذاری هر حوزه‌ای مسئولیت‌های خاص خودش رو داره. تو عرض قبلیم خدمتتون عنوان کردم که یه بخشی دستورکار میتونه در دولت این موضوعات باشه. این دولت به عنوان یک نهادی هم سیاست گذاره هم یک نهاد اجرایی بخش اصلی رو توی این موضوع داره. میتونه در اقتصاد مقاومتی رو پیش ببره، یه پرچمدار اقتصاد مقاومتی باید باشه توی کشور. اون جهتی دست دولت ضمن بازسازی و توسعه سیاست خارجی که الان خب شرایط خیلی خاصیه و دستگاه سیاست خارجی ما خیلی باید فعال باشه، بر مبنای منافع ملی کشور باید مبتنی بر زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی هم باشه. مثال بگم خدمتتون، مثلا در حوزه اخذ مالیات اطمینان بخشی به همراه ارائه فرصت‌های لازم به شرکت‌ها میتونه این مسیر رو برای شرکت‌ها، برای تاب‌آوریشون، برای پایداریشون و اینکه بتونن شرایط رو رد بکنن و بتونن بدون کاهش نیرو و تعدیل نیرو بتونن دولت پیدا کنن خیلی مهم. گسترش زنجیره تامین و شبکه سازی میان شرکت‌های بزرگ و کوچک مثل اسمی‌ها و استارتاپ‌ها و شبکه‌های فناوری و بازطراحی سیاست‌های حمایتی میتونه برای عبور از بحران تشدید جنگی مفید باشه. خب طبیعتاً متولیان صنعت و فناوران میتونن با تسهیلات ترجیحی یعنی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری یا صندوق‌های تخصصی که علاوه بر حوزه وزارت سمت هستن یا نهادهای دیگر میتونن با تسهیلات مالی و اعتباری که بهصورت ترجیحی به بنگاه‌های اقتصادی دارن ارائه میدن میتونن این مسیر رو حداقل شرایط رو فراهم بکنن برای تاب‌آوری بیشتر از این دوران که بتونیم این دوران رو طی بکنیم. یا بحث استعمال‌هایی که میتونن در حوزه تسهیلات بانکی که در واقع پرداخت شده به شرکت‌ها میتونه شرایط رو برای تاب‌آوری بیشتر فراهم بکنه. این مجموعه حوزه‌ها فعالیت‌ها در کنار هم میتونه شرایط رو در حوزه از نگاه دولت کمک بکنه. حالا در کنار این خود مجموعه‌های مستقل، حالا به هر حال این تیم تنگ‌ها و اتاق فکرها میتونه برای رویارویی با شوک‌های آینده و افزایش تاب‌آوری کمک بکنه به دولت. این دولت شرایط خاصی هست، وقتی خود شرایط دولت از دریافت‌هایی که از مجموعه‌های NGO‌ها و احزاب تشکل‌ها و سندیکات دیتایی که می‌گیره و به نوعی هدایتگری که از این سمت ها میگیره کمک کنه دولت رو برای اتخاذ سیاست‌های درست. از این موضوع نباید موقعیت گرفت کنیم، یعنی دولت باید همچنان با همین الان هم مردم نقش برن تو بخش‌های مختلف، از نهادهای مدنی حالا مثل احزاب سیاسی مثل NGO‌ها یا گروه‌های ذی‌نفوذ مثل اتحادیه‌ها سندیکاها میتونن بخش برجسته‌ای رو در این همصدایی و وحدت داشته باشن. البته وحدت در عین کثرت که زیباست، یعنی حفظ کثرت در کنار وحدت خیلی اهمیت داره. مبنای وحدت بایستی منافع ملی باشه، هم تندروی و رادیکالیسم هم کندروی و بی‌تفاوتی هر دو برای کشور و شرایط کنونی مخربن. عنصر عقلانیت، جذب حداکثری همه نیروهای سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه و البته مصلحت اندیشی بر مبنای منافع ملی میتونه وحدت آفرین باشه. این کشور ظرفیت‌های بسیار بزرگی داره، مهمترین اونا سرمایه اجتماعیه. حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش اعتماد عمومی خودش وحدت افزاست.
درسته.
جمله آخر هم این که تو این بخش همه باید دست به دست هم بدیم از این شرایط با همدلی و همافزایی عبور کنیم.
بسیار خوب. آقای قاسمی، این شکلی که ما داریم الان از حوزه وحدت ملی و در حقیقت همدلی مردم یا حتی از اون به عنوان انسجام همه جانبه مردمی هم یاد میشه، این وحدت ملی تجربه گرانسنگی رو هم در ایران داره. این تجربه از اول انقلاب اسلامی برای همه آحاد مردم ایران آشناست. ما در چالش‌های بزرگی که اثر گذراندیم، این وحدت میان اقشار مختلف مردم بوده که مقاومت رو برای کشور در برابر تهدیدات و تکانه‌های بیرونی به وجود آورده تا انواع تهدیدات شناختی و ترکیبی رسانه‌ای و عملیاتی و ابهام آفرینی و و بسیار دیگه. امروز به نظر میاد جنس این رویدادها متفاوت شدن و البته واکنش ملی هم به هنگام. آیا به چنین آگاهی عمیق و تجربه ارزنده‌ای میتونیم ازش انتظار داشته باشیم مثلا چالش برق، چالش بنزین، چالش اشتغال، چالش آمایش سرزمین و استقرار جمعیتی در مناطق مختلفی که این قابلیت‌ها رو داره و حتی چالش اصلاح ساختار اداری اجرایی کارآمد متناسب با اصل امروز، نیاز امروز و کاهش هزینه‌ها رو داره؟ این سوال من البته سوال مشترکی است که مایل هستم که دکتر فرنیان هم بهش پاسخ بدن. آقای قاسمی بفرمایید.
من یه اصلاح بزنم، نه تنها بعد انقلاب، قبل انقلاب این وحدت شکل گرفت که بازاری ها اومدن سرمایه هاشون رو گذاشتن برای بحث پیروزی انقلاب، خانواده های زندانیان رو حمایت میکردن و تامین مالی میکردن خود مردم که حالا رسید به بحث جنگ و بعد اون مسئله دیگه، مردم این نشون دادن اون فرهنگ همدلی و همراهی رو دارن. ولی یه گزینه داره که این فرهنگ باید به باور عمومی برسه و مردم متضادش رو نبینن. پس حاکمیت به عنوان دولت، مجلس و قوه قضاییه باید بررسی کنند اگر میخواهند فرهنگ اجرا بشه از بالا دست هم اقداماتی بشود. واردات کالای لوکس و غیر ضرور مخصوصا توی این ایام که حالا ارز مبحث حیاتی تری میشه و به کالای اساسی مهمتر باید تخصیص پیدا کنه و جلوه های تبعیض اختلافات اجتماعی اقتصادی و کمرنگتر میتونه بکنه و مدیریت بشه. و از اون طرف حالا مردم تو همین ایام، مثلا همین شبهایی که در میادین جمع میشن، اکثر یعنی در روی من هر حزینهی دیدم که تو این میادین دومونه چای شربت، پذیرایی، نمیدونم، مراسم داره اتفاق میفته، مردم خودشون دارن هزینه میکنن. یعنی مردم اتفاق خیلی جا از مسئولین جلوترن. ولی تو بحث گرونی ها که داره رخ میده، ما میبینیم مسئولین میگن که با گرونی ها باید برخورد بشه. خب این برخورد رو کی باید انجام بده؟ مردم باید انجام بدن یا مسئولین باید انجام بدن؟ که حالا اگه سیستم ها و سامانه ها عملیاتی شده بود، خیلی این نظارت بیشتر میشد. مردم همه جوره پای کار هستن، ولی این مدیریت از بالا هم که حالا این وحدت ملی ظرفیت بزرگی شده باید اتفاق بیفته تا مردم بیشتر لمس کنن، بیشتر بچشن این بحث رو. و از اون طرف فرهنگ سازی، این اتفاق که آیا من کالای لوکس خارجی بخرم لذت بخشه یا نه، شاید یه کارگر ایرانی رو بیکار کنم. این به نظرم در حد چند تا کلیپ، چند تا پوستر کار شده، فرهنگ سازی نشده.
من نقد شما رو رد نمی کنم، ولی امروز صورت مسائلات یا صورت مسائل مهمی، بهتره بگم که پیش روی ما قرار گرفته که ضمن اینکه هوشمندی ملی برای دفاع از مملکت و حفظ این انسجام و قدرت همه جانبه، این نرمی که پشت قدرت سخت کشور و سمت دیگر قدرت سیاسی برآمد از اراده ملی مملکت هست، میتونه این چالش های اقتصادی رو حل کنه؟ این پرسش مهم من از شماست که اگر بتونید خیلی کوتاه واضح در این باره بفرمایید.
من به جد میگم به راحتی میتونن این مشکلات رو نه تنها حل کنن بلکه یه جهش اقتصادی رخ بده. ولی چند تا گزینه داره. اول از همه که منابع رو میخواییم ببینیم، ما هم منابع سرزمینی هم منابع انسانیمون فوق‌العاده هستش و شاید بی‌نظیر مملکت چهار فصلی که بین کشورهای مختلف میتونه گذرگاه و کوریدور باشه، دریا داره، جاده داره، انواع اقسام سیستم ها رو داره. این مملکت توی موارد مختلف میتونه درآمدزایی هنگفت داشته باشه. یه نمونه کوچیکش بحث گردشگری سلامته. ما نسبت به کشورهای همسایه بحث درمانی و سلامت اون فوق‌العاده ارزون قیمت هست که حتی همین میتونه توی مرزها دکدهای سلامت رو اندازی بشه که نه تنها بحث مهاجرت پزشکان به اون مناطق رو خواهد داشت و اون مناطق از پزشکان استفاده خواهند کرد، بحث هتلداری هست، بحث جابجایی هست و اتفاقات مختلف. بحث خام فروشیمون به شدت جدیه که میشه اینا رو فراوری کرد، محصولات مختلف. ولی یه پیش‌زمینه‌ای داره که ثبات قوانین یه دونه از مهمترین مفاهیم. نمیشه این هفته واردات رو آزاد کرد، هفته بعد ممنوع کرد، اون هفته صادرات رو آزاد کرد، بعد ممنوع کرد. این عدم ثبات، تلاطم‌های ارزی و مباحث مختلف، شفاف نبودن بعضی از قوانین که تو بعضی از مباحث میشه چه سلیقه اعمال کرد، اینها باعث میشه که سرمایه گذار بترسه، به قول معروف میگن پول ترسوه، بترسه سرمایه گذاری کنه. پس اگه این شرایط فرام بیاد، هم پتانسیلش هست هم منابعش، و یه بانک اطلاعاتی رو باید دولت زحمت بکشه و مخصوصا وزارت اقتصاد تو بحث آمایش سرزمینی بالا بیاره که این نیازهای کشور ما هست. و آمار گمرک که قبلا شفاف بودش، الان خیلی وقت اون آمار مباحث وارداتی نمایش داده نمیشه. خب این کالا داره وارد میشه، خب سرمایه گذار میبینه این کالایی که داره وارد میشه رو من میتوانم تولید کنم. آقای دولت، شما که داری وارد میکنی یه چند وقت به من مهلت بده، من اینو نیاز کشور رو برطرف میکنم. این فرصت باعث میشه که سرمایه گذار پولش رو بیاره با خیال راحت سرمایه گذاری کنه، از اون طرف نیرو بگیره، اشتغال افزایش پیدا کنه، و از اون طرف هم حالا مردم ایران یه کالای با کیفیت با گارانتی درست حسابی و پشتیبانی خوب ایرانی رو تحویل بگیرن. پس مردم پای کارن، یه مقدار بزرگواران تصمیم گیر باید تصمیمات قاطعانه در راستای اقتصاد مقاومتی و بلند مدت بگیرن. نمیشه به صورت ماهانه تصمیم گیری بشه، هفتگی تصمیم گیری بشه، نه تنها داخل کشور، خب صادر کننده میاد یه بازار خوب صادراتی رو پیدا میکنه، بعد یه دفعه میگن که صادرات ممنوع به خاطر اینکه حالا نیاز کشور تامین بشه، اون بازار صادراتی به راحتی به دست نیومده. این باید مدیریت بشه که هم تولید چک بگیره، هم صادرات، هم واردات مواد لازم، نه هر چیزی که به تولید به اقتصاد ما بگیره راحت ضربه بزنه، و از اون طرف ارزبری وحشتناک داشته باشه و ارزی که باید سر کالاها و مباحث مفید مصرف بشه فرض کالای مشابه تولید داخل یا کالای لوکس بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای قاسمی، خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید در این برنامه. باتون خدافظی میکنم، ضمن این که شنوندگان رو دعوت میکنم به شنیدن و ادامه برنامه، و در این حال پرسش من همچنان برقرار هست برای آقای دکتر فرنیان. دکتر فرنیان، بیشتر بشنویم از شما و با توجه به آنچه که مطرح شد. خواهش میکنم.
من ضمن تایید تمام صحبت های آقای جناب آقای قاسمی نکته اضافه کنم، این که خب این سیاست ها و بسته های سیاستی و تو همه حوزه ها، حالا حوزه پولی، مالی، بانکی، تجاری، همه اینا باید همراستا و در جهت تقویت و ارتقای سر تاب‌آوری ملی باشه. الان تو این شرایط که شرایط جنگ هستیم، طبیعتا شاید اون برنامه که برای رشد اقتصادی که سال پیش تدوین شده محقق نشود. چیزی که الان خیلی اهمیت داره که وقتی تاب‌آوری و پایداری مجموعه و شرایط اجتماعی کشور، یعنی شامل زیست اجتماعی مردم، بنگاه‌های اقتصادی، خود دولت، یعنی هزینه‌ای که به هر حال دولت داره و اتفاقاتی افتاده باید بازسازی‌های باید انجام بگیره، اینا باید بتونن در واقع امسال رو بیشتر برای بحث تاب‌آوری و پایداری همه هم‌افزایی کنن، اتفاق بیفته. حالا مجلس هم میتونه خیلی موضوع کمک بکنه. ما سالهای سالی که این مسئله که اصلاح ساختار اقتصادی رو داریم و به نظرم فرصت خوبیه که الان تو این شرایط اصلاح ساختار اقتصادی رو تو برنامه قرار بدن.
انتظار عمومی مردم هم همواره همین بوده
که بله، اقتصاد مزیتی و رقابتی
با این وحدت ملی که هست، این اصلاحات هم اتفاق بیفته مشمول بله. زمان نشه، ولی هر دوره به تاخیر افتاده. به نظر میاد شرایط فعلی بسیار متمایز از هر دوره دیگری باشه.
این شرایط فعلی که خوب وقتی میخوایم دنبال وحدت هستیم و همدلی هم تو جامعه واقعا از بعد جنگ وجود داره، اینو به عینه میتونیم ببینیم تو عرصه‌های مختلف، حالا مخصوصا حالا بین نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی، حتی بین در حال بین مردم و نیروهای مسلح و نیروهای نظام. خب اینجا دیگه تبعیض بی‌معنا، این مردم از تبعیض در دسترسی به اینترنت خوششون نمیاد. تبعیض وحدت آفرین نیست. این که جدیدن حالا به حال شنیدیم و داریم میبینیم که اینترنت های مختلف تحت عنوان پرو یا عناوین مختلف داره توزیع میشه، هم یکم در واقع این خودش یه فاصله میده مردم رو از وحدت. من از دیدم تبعیضش بود، معاون اول رئیس جمهور هم نظرش رو اعلام کردن که موافق این شرایط نیستن و گفتن به زودی حالا اینترنت طبیعتا باز خواهد گشت و تمام کسب و کارها و مردم میتونن از این شرایط بهره مند بشن. شده یک سال
آیدی تو خواهش کنم یه قدری بلندتر بفرمایید که شنوندگان هم صدای واضح تری بشنون از شما.
بله بله، خصوصا این بحث موضوع اینترنت عرض میکردم که این شرایط انشالله به زودی در واقع رفع بشه و بتونه هم کسب و کارها از وجود اینترنت بهره مند بشن و همین که مردم بتونن از این بهره مند بشن و این فروش اینترنت به تحت عناوین دیگر، حالا که اینترنت ترو یا اینترنت که برای یه سری از شرکت اختصاص پیدا کنه، خیلی چون خودش یه عامل تبعیضه و توی این شرایط که ما دنبال وحدت تصمیم و هم دولت و هم جامعه مدنی و هم مردم رو داریم همراه میکنیم خیلی جالب.
درست. بسیار خب، این اشاره که داشتید، البته ما شاهد بودیم که سخنگوی دولت در تازه ترین اظهار خود نظری که داشتن اون رو ناشی از موقعیتی دونستن که دشمنان کشور به ایران تحمیل کردن و تا زمانی که این شرایط جنگی و مخاطرات امنیتی هست قدری باید این رو تحمل بکنیم، امیدوارم که هر چیز زودتر برطرف بشه. آقای دکتر فرنیان خیلی متشکرم از شما.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
همینه که داریم صحبت میکنیم، آقای دکتر قادری هم به ما پیوستن. آقای دکتر قادری نایب رئیس محترم کمیسیون، خواهش میکنم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر سلام به شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همطور آقای دکتر فرنیان و شنوندگان عزیز، من عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد موضوع برنامه‌ای که شروع کردیم به اینجا رسیدیم که حالا این پرسش هم به خصوص برای جناب عالی به عنوان یکی از نمایندگان سرشناس مجلس شورای اسلامی مطرح هست. میخوام ازتون بپرسم که ما با یک ارزیابی واقع بینانه از وضعیت کشور بالاخره میپذیریم که یک دوره بسیار پرچالش و در این حال تعیین کننده رو پشت سر گذاشتیم و حالا در یک بازه زمانی که با جنگ‌های تحمیلی و مقاومت ملی که همه دست به دست هم و همده و با حفظ یک انسجام پرقدرت در عرصه‌های مختلف کشور عبور کرده، فشار اقتصادی را نمیتونیم نادیده بگیریم و به خصوص پیامدهایی که داشته. به نظرتون این موضوع و به خصوص اقتصاد و چالش‌هایی که الان ایران باش روبرو هست چطور میتونه در زیر سایه این وحدت ملی و امنیت ملی مسائلش را حل کنه؟
خب سردار، دارید امسال شعاری که برای شعار سال انتخاب شده شعار هوشمندانه بوده که توسط مقام رهبری انتخاب شده و در حقیقت به ساعت برنام تأکید و تکیه این شعار برای اینه که اتحاد و انسجام ملی در حقیقت اگر وجود نداشته باشه امنیتی هم در کار نخواهد بود. اگر امنیت هم وجود نداشته باشه هیچ فعالیتی هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل انجام نیست. رو نگاه کنید، دقیقا تلقی و تصور دشمن این بود که با شهادت رهبر ما یا با شهادت فرماندهان ما و ترور و شهادت مسئولین ما این اتحاد انسجام از هم میپاشه. شیرازه کشور وقتی از هم پاشیده شد زمینه برای اختشاشات داخلی، زمینه برای تعرض‌های خارجی و زمینه برای تجزیه کشور و همینطور به هر حال چه ثابت شدن نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور دادن میشه. برای مردم ما نشون دادن و آگاهی هایی که مردم ما دارن، شناختی که نسبت به ترفندها و توطئه‌های دشمن دارن در طول 47 سال گذشته هم همین بصیرت مردم، همین آگاهی و شناخت مردم بوده که اجازه نداده این اتحاد و انسجام و دشوار مسائل دیگه قرار بگیره. درسته در طول 47 سال گذشته مردم ها محدودیت های زیادی داشتن در بسیار تحریم هایی که باید کشور تحمیل شده. این تحریم ها مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده و به هر حال خودشون رو با بعض کشورهای منطقه با جای دیگه مقایسه میکنن، ببینن که به هر حال نسبت به سایر کشورهای دیگه وضعیت کشور ما وضعیت مناسب تری نیست. ما تو